درس 238 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل متعلق به خیار عیب این است که این حق هنگام عقد بر معیب واقع حادث می شود یا هنگام ظهور عیب. یه وقت است که فاصله بین عقد و ظهور عیب نیست، اون ثمره زیادی هم نخواهد داشت، اما غالبا بین عقد و ظهور عیب فاصله است. خریدار بعد از خرید این کالا و بردنش به منزل و هنگام مصرف می‌بیند که این معیب است. آیا این خیار عیب همزمان با عقد حاصل می‌شود یا عند ظهور عیب؟ وجهان بل قولان. ظاهر فرمایش برخی از اصحاب این است که هنگام ظهور عیب خیار حادث می شود و هنگام عقد نیست، پس اجماعی به شهرت قطعی در کار نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه خواستن استشهاد بیارن به این که ظاهر فرمایش بعضی از اصحاب این است که این خیار عیب هنگام ظهور عیب حادث می شود نه هنگام عقد، چه این که برخی ها برانن که هنگام عقد حادث می شود. از کجا فرمایش برخی ها برمی آید که هنگام عقد حادث می شود؟ برای اینکه اینها گفتن اسقاط زمان عقد جایز است، اسقاط الخیار، تبری عند العقد جایز است، اسقاط خیار العیب عند العقد جایز است. چون اسقاط ما لم یثبت و ما لم یتحقق روا نیست و این بزرگان فتوا دادن به جواز اسقاط حق الخیار عند العقد، معلوم می شود که خیار عیب عند العقد حادث می شود نه عند ظهور العیب. این استشهاد و استیراس ایشون ناسواب است، برای اینکه اگر اون بزرگان نظرشون این هست که اسقاط خیار قبل از ثبوت جائز نیست و نافذ نیست، از جواز اسقاط عند العقد میتوان فهمید که خیار عند العقد است. اما اگر اون بزرگان بگویند به این که اسقاط شیئی که در ظرف خود حادث می شود هم اکنون جائز است، یعنی الان اسقاط می کنند چیزی را که در ظرف خود حادث می شود، نظیر این که ایجاب می کنند چیزی را که در ظرف خود واجب می شود، اگر این چنین شد پس اسقاط ما لم یثبت جائز است و از صرف فتوای این بزرگان به جواز اسقاط حق الخیار عند العقد نمیتوان پی برد که فتوای اینها این است که خیار عیب عند العقد ثابت است. پس از فتوا، از چنین فتوایی بر نمی آید. البته ظاهر کلمات بعضی ها این است که خیار عیب عند ظهور عیب حادث است. استیناس دوم مرحوم شیخ این است که این عرش آیا با ظهور عیب برای ذوالخیار حادث می شود یا عرش در اثر فقدان وصف سلامت است که وصف سلامت امر مالی است؟ به چه جهت شما می گویید ذوالخیار حق عرش دارد؟ عرش یه امر مالی است، این امر مالی در قبال یه امر مالی دیگه است. اون امر مالی که مقابلش عرش است وصف و صحه است، فقدار وسوسه زمینه استحقاق عرش را فراهم میکنه. ظهور عیب چه سهمی داره؟ ظهور عیب امر مالی است که در مقابل اون عرش پدید بیاید، یا فقدان و صحه امر مالی است که در مقابل او عرش میآید؟ از این که در خیار عیب ذوالخیار حق عرش دارد معلوم می شود که این خیار همون اندل عقد است، نه اندل ظهور العیب. این استیناس خوبه. خب بالاخره اجماع قطعی در کار نیست. ما برای اینکه روشن بشود خیار عیب اندل عقد است یا اندل ظهور العیب، باید یه حرف جدیدی بزنیم. چرا؟ برای اینکه اون چی که در مسئله خیار قبل یا خیار رؤیه گفته شد اونا کافی نیست. همین اختلاف در خیار قبل بود که آیا خیار قبل اندل عقد است یا اند ظهور القبل. فیه وجهان و قولان، بحث هایی که اونجا شده مغنی از بحث خیار عیب نیست، زیرا روایات خیار عیب فراوان است و متعارض. در مسئله قبل و امثال قبل چنین نبود، لذا بحث هایی که در خیار قبل شده مغنی از بحث در خیار عیب نیست، باید اینجا جداگانه بحث کرد. حالا این تلیعه بحث. معصیت نکرده از دل بگن اگر هم فاسد در آمد، من از این بسته خبر ندارم. اگر هم فاسد در آمد تبری از همین، مثل طبیب، طبیبی که در قلب عمل می کند شرعن می تواند بگوید از اولیای مریض یا از خود مریض تبری بگیرد، بگد که اگر یه وقتی مشکلی پیش آمد من ضامن نیستم، من سعیم رو عالمانه می کنم. صحیح باشه، اصالت و سلام است. بله نمیدونه بله میفروشه، بله معصیت نکرده، اگر چون چه علم داشته باشه خیانت اقتصادی است معصیت هم کرده. ولی وقتی علم ندارد حکم وضعی که از بین نمیره، که حکم وضعی هر جاش محفوظه. اعمالش اند از ظهور هست نه اصلها، لذا در زمان عقد میتواند بگه آقا من اگرم فاسد در آمد من بهده نمیگیرم، من کارهایش بسته، من هم از این جور خریدم و با کشتی آوردن برای من، اگر بعد از باز کردن شکسته بود من ضامن نیست. تبری از عیب اندر عقد جایزه، اسقاط از این طرف، اسقاط حق الخیار از اون طرف جایزه. فروشنده میگه من اگر هم شکسته باشه حقم ساقط کردم. بله بله دیگه، اون قبول کرده اون مگر اینکه اون عیب مشترک بین خریدار و فروشنده خیلی کمتر از اون باشد که بعد ظاهر شده. اون مشتری میگه که درست شما تبری کردید، من احتمال عیب 5% و 6% دادم، الان 60% شد. اگر عیب فاحش باشد تبری هم راه گشان نیست. خب اینا تلیعه بحث. راه اساسی بحث این است که ما در دو مقام سخن بگیم. بحث در این که خیار عیب اندل عقد است زاه حادث می شود یا اند ظهور عیب، این رو باید دلیل خیار عیب ثابت کنند. اون دلیلی که اصل خیار عیب را اثبات میکند او باید بگوید که این خیار عیب کی حادث میشود. این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث این است که اگر دلیل نارسا بود، قصوری داشت و نتوانه ثابت کند که خیار عیب اندل عقد است یا اند ظهور العیب، یا ما نتوانستیم از دلیل چیزی بفهمیم، به قواعد عامه و ادله عامه مراجعه میکنیم. اومد باید دید که اون مقتضای قاعده عام و دلیل عام چیست. بل بحث فی مقامه. اما مقام اول ادله خیار عیب سه قسم بود: قاعده تخلف شرط ضمنی بود، قاعده لا ضرر بود به نصوص خاصه. قاعده تخلف شرط ضمنی پیامش این است که اگر این شرط نبود خیار هست، ظهور تخلف سهمی نداره، امر دار مدار واقع است. اگر شما به شرط سلامت خریدید و این سالم نبود، همون وقت خیار عیب هست، چه شما بدانید چه ندانید. اعمال خیار متفرع بر علم شماست، اما ثبوت خیار دار مدار فقدان وسم سلامت است. این مقتضای قاعده تخلف شرط ضمنی که مهمترین دلیل اثبات خیار عیب. قاعده لا ضرر هم همین معنا را تثبیت میکنند. قاعده لا ضرر میگوید به اینکه حکمی که منشأ ضرر هست جعل نشده، یا موضوعی که منشأ ضرر هست برای او حکم جعل نشده، یا حکم ضرری برداشته شد یا حکم از موضوع ضرری برداشته شد. به هر تقریب معیب بودن کالا ضرر است. معیب بودن کالا، در صورت معیب بودن کالا اگر این عقد لازم باشد و خیاری نباشد ضرری است. پس این لزوم منشأ ضرر است و این لزوم برداشته شده. خب این لزوم کی منشأ ضرر است؟ از همون تلیعه عقد دیگر. خرید و فروش کالای معیب و فاسد و به زیان خریدار است دیگر. همون وقتی که این معامله واقع شد، اگر این معامله لازم باشد ضرری است. پس ظهور عیب سهمی ندارد، خیار عیب اندل عقد حادث می شود. اما دلیل سوم که نصوص خاصه است. روایات مسئله خیار عیب همونطور که ملاحظه فرمودید دو طایفه است. یک طایفه این حق خیار را دائر مدار عیب می دونند. اگر کالای معیب بود خریدار خیار دارد و اگر نبود خیار ندارد. این کار به ظهور عیب ندارد. ظاهر این طایفه از نصوص این است که عیب سبب خیار است. طایفه دوم روایاتی است که ظاهرش این است که عند ظهور العیب شخص خیار پیدا میکند. فهما متعارضان. ظاهر طایفه اولا این است که خود معیب بودن کالا سبب خیار عیب است. طایفه ثانیه ظهورش این است که ظاهر طایفه ثانیه است که عند ظهور العیب خیار حادث می شود. البته بین طایفتین ممکن است جمع بشود به این سبک که طایفه اولا که میگوید معیب بودن کالا سبب خیار است، معناش این نیست که سبب تام و علت تام است که هیچی دخیل نیست. این قابل حمل بر جزء سبب هست، قابل حمل بر مقتضی بودن هست. یعنی معیب فروشی اقتضای خیار را دارد، اونگاه ظهور عیب جزء دیگر سبب هست که جمعاً اون جزء قبلی به جزء بعدی باعث تمامیت نصاب سبب و نصاب علیت است، خیار حادث می شود. اگر محظور خارجی نبود ممکن بود بین این دو طایفه ما اینچنین جمع بکنیم، لکن این جمع نارواست، زیرا جمع کردن بین دو طایفه فرض بر تساوی اونهاست در ظهور. طایفه اولا که ظاهر در این است که سبب خیار معیب بودن کالاست، این ظهورش تام است. اما طایفه ثانیه که ظاهر در این است که عند ظهور العیب و عند العلم بالعیب خیار حادث می شود، این ظهور تام می ندارد، زیرا قالب احکام علم در اونها طریق است نه موضوع، علم دخیل نیست. شما قبلا علم نداشتی الان علم پیدا کردی، نه اینکه قبلا حکم نبود الان حکم آمد. غالبا علم طریقی است نه موضوعی. اگر علم طریقی است تعیین کننده زمان وجود معلوم نیست. شما علم پیدا کردید به اینکه این کارا این شی نجسه، این معنیش نیست که الان نجاست آمد که، یا طهارت آمد که، یا قبل آمد یا عیب آمد که. پس طایفه ثانیه ظهور قوی ندارد در اینکه علم دخیل است، چون غالباً علم چراغ است و طریق است نه موضوع الا ما خرج به دلیل. پس طایفه ثانیه ظهوری ندارد، میمونه طایفه اولا. طایفه اولا ظاهرش اینه که معیب بودن کالا سبب خیاره. امین. پس اندل عقد خیار عیب حادث میشود که مرحوم شیخ و بسیار از بزرگان به این حرف مائل شده. هازا مجمل الکلام فی المقام الاول، که ببینیم دلیل ثبوت خیار عیب پیامش چیست. روشن شد که به مقتضای ادله خیار عیب، خیار عیب عند العقد حادث می شود نه عند ظهور العیب. اما مقام ثانی، اگر ما دستمون از این ادله کوتاه شد، نتوانستیم از قاعده شرط، نتوانستیم از قاعده لا ضرر، نتوانستیم از این نصوص خاصه به دست بیاریم که خیار عیب عند العقد حادث می شود یا عند ظهور العیب، چه باید بکنیم؟ خب قوانین عامه مراجعه می کنیم. قوانین عامه اوفو بالعقود است و تجارت انتراز است و مانند آن، که بخشی از اینها ناظر به امضای سببند و برخی از اینها ناظر به امضای مسبب. ولی وقتی به اونجا رسیدیم، به قواعد عامه رسیدیم، ببینیم تازه اونجا هم اول اختلاف است. چرا؟ برای اینکه اوفو بالعقود و امثال اوفو بالعقود عموم افرادی دارن، یعنی کل فردن فردن من افراد العقد تحت این عموم مندرج است و وفای او واجبه. اما یا عموم ازمانی هم دارد یا ندارد اول اختلافه. بزرگانی مثل مرحوم شیخ و امثال شیخ فرمان به این که این عموم ازمانی یا اطلاق احوالی در عرض عموم افرادی نیست، یعنی معنای اوفو بالعقود نیست که اوفو بکل عقدن 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 فی کل حالن و حالن و حالن فی کل زمانن و زمانن و زمانن، اینجور نیست. بلکه اینا در طول همه، وقتی فرمود اوفو بالعقود یعنی اوفو بکل عقدن عقدن عقدن، اگر یکی از این عقود از تحت اوفو خارج شد، دیگه اطلاق یا عموم احوالی و ازمانی نخواهد داشت، اون اردو و قافله به همراه این خارج می شود. وقتی یه فرد خارج شد، همراهان فراوانی هم دارد. اما بزرگان دیگر که ظاهراً حق با اونهاست، اینه که میگن اوفو بالعقود میگوید اوفو بکل عقدن عقدن فی کل حالن حالن و فی کل زمانن زمانن، همینا در عرض هم است. اگر یک عقدی در یک زمان خارج شد، دلیل نیست بر اینکه این عقد در ازمنی دیگر یا در حالات دیگر مندرج تحت عام نیست. این اختلاف بود که قبلا گذشت و نظر نهایی هم بیان شد. روی مبنای مرحوم شیخ که قائل به عموم ازمانی در این گونه از موارد نیستند، ما یقین داریم که این کالایی که معیب بود، این عقد یعنی معیب فروشی مندرج تحت اوفو بالعقود نیست، گرچه مندرج تحت اهل الله البیع هست، یعنی حلال هست، صحیح هست، نافذ هست، ولی لازم نیست. خب چرا لازم نیست؟ برای اینکه عیب بود و هم قواعد خاصه دلالت داشت، هم نصوص مخصوص. پس این عقد خارج شد. گاهی ما در قبل او شک داریم، گاهی در بعد او شک داریم، گاهی یه عقدی نظیر خیار مجلس از همون اول از تحت اوفو بالعقود خارج است، در مقام بعد شک داریم، یا گاهی نظیر خیار حیوان از همون اول مبیع بیع حیوان از اوفو بالعقود خارج است تا 3 روز بعد از 3 روز شک میکنیم که در زمان اول این منقطع الاول است، بعد شک میکنیم که آیا مرحله بعدی خاص یا نه. اینجاست که آیا باید استصحاب حکم مخصص کرد یا به عموم آن مراجعه کرد. یه وقت است که ما درباره خیار عیب میگوییم این خیار عیب از همون اول خارج شده است، بعد شک میکنیم. ما یه همچه شکی نداریم که بعد چرا شک بکنیم، یعنی این مبیع فروشی این از همون اول خارج شده که دلیل بر شک نداریم. اگر اعمال خیار کرد به فسق رد میشود، عرش گرفت که رد میشود، بعد وگرنه معامله لازم است. یه وقت است نه، در این وسط ها آسیب میبیند. عند ظهور العیب این خیار، این عقد از تحت عموم خارج میشود. خب پس این عقدی که عند ظهور العیب از اوفو خارج شد، منقطع الوسط است نه منقطع الاول. و چون ازمان قبلی و بعدی، احوال قبلی و بعدی تابع این فردن و خود این فرد از عموم اوفو بالعقود خارج شده است، قبل و بعدش هم خارج می شود. ولی کسی که مثل مرحوم شیخ قائل به عموم احوالی و ازمان نیست، ما به چه دلیل بگوییم که قبلا نبود؟ میگیم قبلا معامله لازم بود، عند ظهور عیب میشه خیاری. ولی اگر چنون چه ما قائل به عموم ازمانی بودیم، میگوییم اگر قائل به عموم ازمانی بودیم میگیم قبلا لازم بود. این چنین میگوییم قبلا لازم بود و تا زمان ظهور عیب این معامله لازم بود، بعد میشد خیاری. اما اگر رو فرمایش مرحوم شیخ امثال شیخ بود که اگر این فرد از تحت عموم خارج است، دیگر عموم ازمانی و احوالی مطرح نیست، جا برای تمسک به اصالت اللزوم و اوفو بالعقود برای اثبات لزوم قبل ظهور عیب نیست، برای اینکه اون عموم ازمانی ندارد، عموم افرادی دارد که این فرد خارج شده است. حق در این مسئله این است که این گونه از عمومات عموم احوالی دارن، عموم ازمانی دارن، عموم افرادی دارن. پس برابر این ما اگر شک کردیم که این خیار عیب این در عقد حادث است یا این در ظهور عیب، این در ظهور عیب که یقینی است قبل از ظهور عیب میگیم لازم است. این مالی بعد از اصالت لزوم، بر لزومه. این اصالت لزوم رو ما از اوفو بالعقود استنباط میکنیم. اگر اوفو بالعقود عموم ازمانی و احوالی نداشته باشه، ما اونجا مشکل جدی داریم. هر باشه اگر ما بخواهیم برای از به عموم اصالت لزوم تمسک کنیم، راجع به عموم افرادی درسته، یعنی این فرد اگر شک کردیم که لازم است یا لازم نیست به عموم عقوب العقود تمثل بکنه. حالا ما یقین داریم این فرد از اصالت العموم خارج شده است برای اینکه بالاخره معیب این کارا معیب است، یا عند العقد خیاری است یا عند ظهور العیب خیاری است، پس این فرد خارج شد. اگر عموم ازمانی و احوالی تابع عموم افرادی باشد، چون این فرد خارج شد دیگه عموم ازمانی و احوالی نداریم. اما اگه گفتیم نه، عموم ازمانی و احوالی مستقل است، میگوید کل فرد فی کل زمان فی کل آن، این سه عموم است که از عفو بالعقود دست میآید. بگیم خب این فرد عند ظهور العیب خارج شده است، قبل ظهور العیب که خارج نشده، پس قبل ظهور العیب این معامله لازم است. حالا اگر نتوانستیم از اصالت لزوم مستفاده از عفو بالعقود استفاده کنیم، چه راهی داریم؟ راهی را که خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه طی کردن از اون راه می شود به مقصد رسید. اون است که مرحوم شیخ که عموم ازمانی و احوالی را از اصالت اللزوم نمی توانستن استنباط کنن، می فرمودن که ما برای اثبات اصالت اللزوم از راه استصحاب می توانیم به مقصد برسیم. یعنی چی؟ یعنی ما اگر نمیدونیم که این عقد لازم است یا لازم نیست، میگوییم عقد که مملک هست، یعنی بایه مبی را تملیک کرد، مشتری ثمن را تملیک کرد، پس این مبی الان ملک تلق مشتری شد. قبل از این که بایه بگوید فسخت، اونجا که خیار با بایه بود، حالا اینجا قبل از این که مشتری بگوید فسخت، چون در خیار عیب حق با مشتری است، قبل از این که ذوالخیار بگوید فسخت، این کالا ملک تلق این شخصی بود که به او منتقل شد. اگر ثمن است که به بایه رسید، اگر مثمن است که به مشتری رسید. قبل از این که اون طرف بگوید فسخت، این کالا ملک تلق بود. بعد از اینکه گفت فسختو، ما شک داریم که آیا این کالا از ملک او خارج شد یا نه، استصحاب میکنیم. وقتی استصحاب کردیم، گرچه این عنوان لزوم را ثابت نمی کند، اما ینتج ما هو نتیجه اللزوم، عنوان لزوم را ثابت نکرده است، چون اصل مثبت لوازم و عناوین خاص خودش نیست، ولی اصل او ثابت کرده. یعنی الان این کالا ملک اوست. در جریان خیار عیب نه، اگر او حق فصل داشته باشه، اگه حق فصل نداشته باشه چی؟ اگر چنون چه انده، اگر عند ظهور العیب حق فصل داشت، قبلا حق فصل نداشت چی؟ چون اگر عند العقد خیار بیاد، بله حق فصل داره، اما عند ظهور العیب اگر حق خیار بیاد، قبلا حق فصل نداشت دیگه. ما تمام نظام اون مال این فاصله بین عقد و ظهور عیبه. آیا خیار عند العقد حادث میشود که در تمام مدت این عقد میشه جائز، یا خیار عند ظهور العیب حادث می شود که بین ظهور عیب و عقد این وسط عقد لازم؟ ما تمام اختلاف همین، این وسط که عقد لازم است، ما لزومش با چی ثابت میکنیم؟ اگر رو مبنای صحیح بود، میگفتیم به این که اصالت اللزوم عفو بالعقود همونطوری که عموم افرادی داره، عموم ازمانی داره، عموم احوالی داره، این وسط رو میگیره، این مقطع رو میگه، میگفتیم به این که بعد از عقد تا ظرف ظهور عیب معامله لازم است، از زمان ظهور عیب معامله میشه خیاری. حالا اگر نظیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه فکر کردیم، گفتیم که عفو بالعقود عموم ازمانی و احوالی ندارد، اونها اون عموم ازمانی و احوالی تابع عموم افرادی است، بعد یه فرد خارج شد با همه اردو خارج میشود. اینجا چون خیار عیب هست، این فرد از معیب فروشی، این عقد خاص از عفو خارج شد، زمان گذشته و احوال گذشته هم خارج می شود. بسیار خوب، ما الان برای اثبات این که این فاصله بین عقد تا ظهور عیب حکم شیست به چی استثناء تمسک کنیم؟ میگیم به استثناء اگر ما این که مقام اول بود، این مال مقام اول بود که در مقام اول اگر ما توانستیم از اون دو قاعده یا نصوص خاص حرف پیام آخر رو استنباط بکنیم که نوبت مقام ثانی نمیرسن، اونجا روشن شد که این در ظهور عیب است، قبلا لازم بود، یا این در عقد است کلا جایز بود. ولی اگر در مقام اول دستمون به جایی نرسید، نتوانستیم ثابت کنیم به این که خیار عیب عند العقد است یا عند ظهور العیب، نوبت به مقام ثانی بحث میرسد. در مقام ثانی ما چیکار بکنیم؟ این فاصله بین عقد و ظهور عیب رو این فاصله چیکار بکنیم؟ بگیم لازم است یا بگیم جایزه؟ چون از ادله خیار چیزی نتوانست استفاده کنیم. این مبنیست بر این که از اوفو بالعقود اگر همونطوری که عموم افرادی دارد عموم ازمانی و عموم احوالی استفاده بکنیم، به این عموم توسل بکنیم، میگیم این عقد فی کل زمانه فی کل حاله لازم است تا اون مقطعی که خرج به دلیل، یعنی تا ظهور عیب این عقد لازم است، بعد میشه خیاری. ولی اگه مثل مرحوم شیخ رضوان الله فکر کردیم، گفتیم عموم احوالی نداره، عموم ازمانی نداره، یعنی اونها تابع عموم افرادی هن. یک فرد که خارج شد همه غافل خارج می شود، با اوفو بالعقود مشکل حل نمیشه، بلکه با چی حل میشه؟ با استثناء ملکیت. استثناء ملکیت نتیجهش لزومه. چرا؟ برای اینکه این کالا ملک فروشنده شد، خریدار شد، و ثمن ملک فروشنده شد. حالا اگر مشتری در این وسط بخواهد بگوید فسختو و ثمن رو از دست فروشنده بگیرد، ما میگیم این ثمن قبل از فسخ مشتری ملک تلق خرید فروشنده بود، بعد از اینکه او گفت فسختو نمیداریم از ملک او خارج شد یا نه، الان کماکان این ینتج نتیجت اللزوم را، ولو عنوان اللزوم را ثابت نکند. خب پس مقام اول حکم شوشن، مقام ثانی حکم شوشن، لکن نوبت به مقام ثانی نمی رسد. در هم مقام اول مقتضای قاعده تخلف شرط یک، مقتضای قاعده لا ضرر دو، مقتضای اون عناصر محوری نصوص خاصه در باب خیار عیب سه، این است که معیب فروشی با خیار عیب همراه است، ظهور عیب به عنوان طریق تشخیص است، و اگر در برخی از روایات ظهور عیب را مطرح کردن برای که اعمال حق متفرع بر ظهور عیب است، وگرنه کسی که عیب آگاه نشود که چگونه خیار را میتونه اعمال بکنه. اون دیگه تو احکام خیار است، در احکام خیار به خواست خدا خواهد آمد به این که آیا در زمان خیار ملکیت می آید یا می نمی آید. این آیون که همه پذیرفتن ملکیت می آید، مرحوم شیخی که عموم افرادی و عموم ازمانی رو در عرض هم نمی دونه، این پذیرفته که در زمان خیار ملکیت می آید، به حساب می شه. نه اصلا اون که مطلب دیگه است، ما در زمان و زمانیات حساب نمی کنیم. اون نظری که ماه مکش رمضان که آیا قبلا روز بود الان نمیدونم روز است یا نه، یا قبلا شب بود الان نمیدونم شب است، حساب در زمان و زمانیات مثل ماه مکش رمضان است، نظیر وقوف در عرفات است که با زمان کار داریم، اینجا با زمان کار نداریم، اینجا زمانی است نه زمان. والحمدلله رب العالمین.